عادت میرسد. شبکه دوی فرانسه گزارش تصویری طلال را نمایش میدهد. عواطف عمومی در سراسر جهان با تماشای صحنه شهادت محمد از دوره منقلب میشود. درک اینکه نظامیان صهیونیست یک کودک بیدفاع هراسان را دشمن و خطر و هدفی جدی قلمداد کرده ممکن نیست. همزمان با اعتراض جهانی، رژیم صهیونیستی بیکار نمی نشیند و فیلم شبکه دوی فرانسه را جدی و ساختگی توصیف می کند.
وزیر امور استراتژیک اسرائیل در تازه ترین اظهار نظر خود گفت ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد شبهاتی درباره کشته شدن محمد الدوره مطرح است. چون او پس از زخمی شدن حرکت کرده و اساساً نمی‌دانیم بعد از آن چه به سر او آمده. از این گذشته جهت شلیک گلوله نیز مخدوش است و معلوم نیست از کدام سو به او شلیک شده است.
این ادعا جدی گرفته نمی‌شود. وقتی یک فعال رسانه‌ای حامی صهیونیست با نام فیلیپ کاسانتی بر جعلی بودن فیلم اصرار می‌کند، با شکایت شبکه دوی فرانسه روبرو می‌گردد. با این شکایت دادگاه فرانسه علیه کاسانتی رأی می‌دهد.
پدر محمد الدوره جمال الدوره می‌گوید هر سال اسرائیلی‌ها یک چیز می‌گویند و قصد ندارند واقعیت را بپذیرند. یک بار آنها به من گفتند که محمد بعد از اصابت گلوله حرکت کرده و از جایش تکان خورده و بعداً کشته شده است. یک بار دیگر گفتند که با گلوله فلسطینی‌ها کشته شده. همچنین یک بار دیگر اونها از من فیلم برداری کردن به این عنوان که ما اسرائیلی بودیم و فلسطینی ها روی ما آتش گشودن. من واقعا نمیدونم چی بگم. پس از انکار دولت اسرائیل، تصویر بردار عرب شبکه دو فرانسه سوگند یاد کرد که تصاویر او حقیقی و واقعی بوده است.
در ایران به احترام شهید الدوره دادخواهی و با هدف همدردی دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان مظلوم فلسطینی 9 مهر ماه سال روز شهادت محمد الدوره روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی اعلام شد. روزی که تنین فریاد مرگ بر اسرائیل از دل و گلوی هر مظلوم و آزادخواهی شنیده می شود.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
خب دوستان عزیز، شنوندگان، چه شنیدید؟ شکوه پایداری از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما شد. دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. آرزو میکنم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم باشید و سلامت. پیشاپیش فرا رسیدن میلاد با سرسعادت حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما مسلمانان عزیز، شما مردم شریف ایران تبریک و شادباش عرض میکنم. در میانه هفته وحدت هستیم، گرامی میداریم این هفته رو، و امروز 9 مهر ماه سال 1402 هست، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی. این روز رو هم گرامی می‌داریم. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی هول و هوش 75 دقیقه پیش رو با افتخار با گفتگوی سیاسی امروز در خدمت شما خواهیم بود.
از 29 مهر 1382 برابر با 21 اکتبر 2003 مذاکرات طولانی و فرسایشی هسته‌ای ایران با غرب آغاز و تا کنون ادامه دارد. در این فرایند یکی از شاخص‌های مهم و تأثیرگذار مواضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که همواره تحت نفوذ کشورهای غربی قرار دارد. گرچه در زمان محمد البرادعی تلاشی نسبی برای استقلال نیمبند این سازمان شکل می‌گرفت، اما یوکیا آمانو مدیر کل کره الاصل این سازمان به مثابه یک نیروی وزارت خارجه آمریکا برای غربی‌ها اقدام می‌کرد. فرایندی که در بسیاری موارد موجب تشدید تحریم‌ها، ناکارآمدی مذاکرات و در نهایت آثار تبعی مخرب بر ملت ایران خاصه بیماران صعب العلاج شده بود. رافائل گروسی نیز نه تنها نتوانسته استقلال این سازمان را تقویت کند، بلکه اعلان مواضع وی و همکاران او در بسیاری مواقع مخل تقویت اراده طرفین برای ادامه مذاکرات هسته‌ای است. این سازمان موقع خروج آمریکا از برجام سکوت کرد، اما برای اقدام متقابل ایران مواضع شدید گرفت. از طرفی دیگر ثابت شد که بخش زیادی از بازرسان این آژانس برای غربی ها جاسوسی می کنند. به نظر می رسد مدیر کل و شورای حکام این آژانس طی دو دهه چالش ایران با غرب، ابزارهای سیاسی غرب برای فشار غیرقانونی بر ملت ایرانند و همچنان این نقش غیر سازنده ادامه دار است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که طی دو دهه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب نقش غیر سازنده آژانس بین المللی انرژی اتمی چگونه قابل ارزیابی است و هدف از این رویکرد چیست؟
بله، سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه آماده دریافت نظرهای شما، سوالهای شما عزیزان شنونده هست. اگر سوالی پیرامون موضوع برنامه دارید حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. اما موضوع برنامه امروز بررسی دو دهه اقدام غیر سازنده آژانس بین المللی انرژی اتمی در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب هست که سعی میکنیم به ابعاد مختلف اون بپردازیم و با مهمانان محترم پیرامون اون گفتگو داشته باشیم. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، سلام، وقت شما بخیر، به گفتگوی سیاسی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر زهره‌وند، الان تقریبا دو دهه هست که مذاکرات هسته ایران و غرب نقش غیر سازنده آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بیشتر از پیش نمایان کرده، یا اگر بخوایم به یه نحوه دیگه بگیم، این اقدامات غیر سازنده مدیر کلهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بر علیه ملت ایران از زمان البرادعی تا همین آقای گروسی که الان هست، نقش این فرایند در عدم توفیق مذاکرات هسته‌ای رو به خصوص در دو سال اخیر شما چطور میبینید؟
ریشه کار در واقع در این هستش که صورت مسئله برای ما با صورت مسئله برای طرف آژانس دو چیز متفاوته، هرچند که آژانس هیچ وقت روشن نمی کنه، اذعان نمی کنه، اما در عمل نوع صورت مسئلهش با ما فرق می کنه. وقتی که صورت مسئله ها فرق میکنه، درش معادلات هم فرق میکنه. ریشه این کار رو باز بخوام از یه بعد دیگه باز تشریح کنم، این هستش که آژانس که زیل در واقع اون MPT، معاهده MPT در واقع اساسنامه‌اش تنظیم شده و مأموریت پیدا کرده، تو دو بعد مأموریت داشته. بله. یک بعدش این هستش که مانع از این بشه که اشاعه اتفاق بیفته، یعنی کشورهایی که فعالیت هسته‌ای میکنن برن به سمت فعالیت نظامی. نکته دومیش این هستش که آژانس کمک بکنه به کشورها برای اینکه بتوانن به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا کنن، یعنی نوعی در واقع معادلت و کمکه. و این در واقع دالد مرکزی از این مأموریت میشه مأموریت فنی و حقوقی. حقوقی در اون بحثی که مراقب باشه پادمان ها رعایت بشه و یا پادمان های جدید مقررات جدید رو تولید بکنه که مانع از انحراف بشه به سمت تولید هسته‌ای، و مأموریت فنی این است که کمک بکنه به کشورها تا بتوانند به این تکنولوژی دست پیدا کنند. بنابراین مؤلفه سیاسی هیچ وقت برای آژانس پیش بینی نشده، اما در موضوع نقش و مأموریت آژانس در قبال ایران در واقع این وظیفه روی جنبه‌های سیاسی متمرکز شده. سیاستی که در واقع کشورهای غربی، آمریکا و متحدینش در شورای حکام در واقع این رو میخوان از آژانس که بره به سمت در واقع مأموریت‌های سیاسی که اونا براش تعریف میکنن. اینجا هست که صورت مسئله ما با صورت مسئله آژانس دو چیز متفاوت میشه، اما نمیاد ادعام بکنه. شما اشاره کردید آقای البرادعی، خدا رحمتش کنه. آقای البرادعی با همه بحثی که داشت نسبت به آمانو و همچنین آقای گروسی یه مقدار متفاوت‌تر عمل کرد، یعنی پذیرفت که بیاد و مسائل رو پیمان بین ایران و آژانس یک جا حل و فصل کنه، و در این رابطه خب یک تلاش‌های صورت گرفت، اسمش رو گذاشتن مودالیته. در واقع سوال‌های رو اونا مطرح کردن و در مقابل ما هم آمدیم چه کردیم به اون سوال‌ها مستدل پاسخ دادیم. وقتی این 5-6 تا سوال پاسخ داده شد، آقای آمانو عملاً اذعان کرد که مسئله فیما بین ایران و آژانس وجود نداره. اما چه شد؟ یک باره خود آقای آمانو هم آچمت شد، دیدش که پرونده ایران ارجاع شد به شورای امنیت و اولین قطعنامه شورای امنیت رو ما گرفتیم. اینجا نشون داد که آژانس اولندش مستقل نیست، دو بهش تکالیفش رو بر مبنای رویکردهای سیاسی ارجاع میدن، و سوم اینکه به هر حال کشورها رو اینگونه تعریف کردن، کشورهای غیر هسته‌ای رو، که تکلیفشون رو انجام بدن اما به حقوقشون دست پیدا نکنن. و این صورت مسئله رو در مورد ایران هم همواره دنبال بودن که اعمال بکنن. اشتباهاتی هم در داخل صورت گرفت به دلیل اعتماد نابجا به آژانس و مذاکرات با طرف‌های غربی، و این روند همینجور پیچیده و پیچیده تر شد. به جای که ما صورت مسئله رو باز بکنیم و این رو در مسیر بایسته خودش پیگیری کنیم، رفتیم به سمت مذاکرات بیفرجام و در واقع نشستیم در اون موضعی که نباید می نشستیم و برجام از توش در اومد و بعد هم محدودیت ها اضافه و اضافه شد. الان ما نگاه میکنیم ببینیم که رژیم صهیونیستی میاد و یک ادعایی رو مطرح میکنه، این توپ رو میندازه، آمریکایی ها و غربی ها همین رو سعی میکنن باش بازی کنن و تبدیل میشه مثلا موضوع پی ام دی که حل شده بود و اعلام شده بود که دیگه مسئله در دوره آقای آمانو حل شده. اما ما میبینیم که امروز آقای گروسی بحث از ترقوزاباست و ورامین میکنه و حاضر هم نیست که بیاد و یک بار برای همیشه موضوع رو ببنده، چون ایران باز این انعطاف رو نشون داده، میگه باشه باز هم من آمادم که یک بار برای همیشه مسئله رو حل کنیم، اما میخوان استخون لای زخم رو داشته باشن تا از این طریق رابطه هست ایران رو محدود و محدود و محدودتر بکنن و اگر بتوانم برسم به سانست، یعنی غروب هسته‌ای، چیزی که در برجام هم پیشبینی کردن و اون مسیر رو سعی کردن دنبال بکنن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر زهروند از توضیحاتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. اما در استودیو من دو مهمان بسیار عالی رتبه و عالی مقام دارم، جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور از کارشناسان سیاسی کشورمون. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، از ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز محترمتون و مردم شریف و عزیز ایران و تبریک ایام عیاد پیشرو.
زنده باشید. همینطور مهمان دیگر من جناب آقای دکتر علی قادری کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
زنده باشید. خب موضوع برنامه ما بررسی دو دهه اقدام غیر سازنده ی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب هست و ما حالا بحث رو آغاز کردیم با آقای زهروند و تا یه حد و حدودی هم جلو رفتیم، ولی آقای دکتر فرخنده پور به خاطر اینکه شما هم وارد بحث بشید، من یک جورایی سوالی که کردم از آقای زهروند پیرامون مدیر کلها و بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که بعضن که نه اصلا بگیم همیشه در قبال ایران کاملا رفتار سیاسی رو انجام میدن، برخلاف اینکه خود آژانس خب یک نهاد فنی است، یک نهاد کاملا غیر سیاسی هست و بعضی جا حتی به یک نهاد جاسوسی تبدیل میشه آژانس بین‌المللی اتمی در قبال با جمهوری اسلامی ایران. این در واقع مدیر کلها و بازرس ها و رفتار غیر سازنده ای که انجام میدن در عدم توفیق مذاکرات هسته ای به خصوص حالا تو این چند سال اخیر رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همچنان که استاد ارجمند و جناب آقای زهروند مطالب مربوط به سوال شما رو پاسخ دادن و ما هم مستفید شدیم از فرمایشات ایشون، من باید عرض کنم در طول این دو دهه ما شاهد نه تنها رفتار سیاسی بلکه یک دوگانگی بسیار مفرط و آشکاری از طریق آژانس بودیم. ببینید، اگر واقعا ما میخواستیم اون بدیهیات و واقعیت‌های شیوه و رفتار مدیران و تاثیرگذاران ما در عرصه تکنولوژی هسته‌ای رو اگر میخواستیم واقعا با یک دید بی‌طرفانه بیان بکنیم، الحق و الانصاف جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک افتخار براش این لحاظ شده که در تمام این آزمون‌ها و آزمایش‌ها سربلند در اومده، کما این که ما سخت‌ترین و شدیدترین نوع نظارت‌ها رو از ابتدای ورود آژانس به مجموعه هسته‌ایمون داشتیم. از ابتدای امر دوگانگی و این شیوه واقعا منافقانه آژانس در رفتار برای نیروهای امنیتی ما کاملا مشخص بود. حتی ما داشتیم بازرسانی که با تطمیع و در حقیقت تجهیز سرویس‌های امنیتی اومده بودن و به طریقی اورانیوم ضعیف شده رو اطراف نیروگاه هسته‌ای ما الحاق کرده بودن و اینا رو اونجا پخش کرده بودن، که بعدن وقتی آژانس به این نوع ریاکارانی نیروهای خودش پی برد قبول کرد که بالاخره در این سازمان هم نفوذ حاصل شده و تحت تأثیر شبکه‌های جاسوسی و امنیتی کشورهای معاند قرار گرفته. اما اون چیزی که بر ما امروز مبرز و آشکار هست، جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت روی ریل نهادین شده کشورهای غربی که می‌خواهند شیوه مدیریت ما را در نوع برخورد با مجامع بین‌المللی عوض کنند، هیچ وقت روی این ریل قرار نمی‌گیره. جمهوری اسلامی ایران همیشه بر اساس واقعیت‌های موجود و اون چیزی که هست و وجود داره و اینو لمس میکنن میاد ورود میکنه، هیچ وقت تحت تأثیر قرار نمیگیره. هیچ وقت نیروهایی که به طریقی میخوان با یک دوگانگی آشکار شیوه رفتاری جمهوری اسلامی ایران رو جوری دیگه‌ای در بین نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی جهان بیان عملیاتی بکنن، هیچ وقت تحت تأثیر اونا قرار نگرفته و نخواهد گرفت، کما اینکه نوع عمل و رفتار دیپلماتیک و نوع رفتار عملیاتی کارگزاران در انرژی هسته‌ای بوده که تا به امروز جمهوری اسلامی ایران رو سرفراز و سربلند در دنیا نگه داشته. خود بازرس‌های آژانس هم میدونن و بر این قضیه واقعا تاکید دارن که جمهوری اسلامی ایران تا حالا هیچ گونه تخطی از اون موارد اعلام شده در شیوه نامه آژانس نداشته و دقیقاً و بلکه بالاتر از اون هم اومده آزمون خودش رو پس داده. این موارد باعث شده که امروز افکار عمومی جهان به این که آژانس تحت نفوذ هست و به طریقی اعمال مدیریت توسط خودش نیست و از طریق برخی از به اصطلاح لابی های قدرت هستش که داره اعمال میشه رو پذیرفتن و به همین خاطر هستش که راستی آزمایی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در دنیا سرفراز و سربلند.
بله بسیار عالی. آقای دکتر قادری، من اگر اشتباه میکنم حالا شما اصلاح بفرمایید، زمان مدیر کلی آقای آمانو بود اگر اشتباه نکنم، یک لیست سوال تهیه کرده بودن از جمهوری اسلامی ایران، در اختیارش ایران قرار دادن و به اون سوالها و مواردی که مورد در واقع نظر آژانس بود تماما پاسخ داده شد و خود آقای آمانو توی یک نشست خبری آمد و گفت که به تمامی سوالهای ما ایران پاسخ داده و پاسخ درست هم داده و دوربینهای ما نصب هست و هیچ مشکلی نیست. اما به فاصله خیلی کوتاهی ما دیدیم همون موقع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت و اولین در واقع قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی ایران اون موقع من یادم هست که به تصویب شورای امنیت رسید. حالا این از یک طرف خب ما میگیم این فنیست، یعنی نه، چون ذات آژانس یک آژانس فنی هست، فقط به محصولات به مقوله فنی بپردازه، ولی خب از اون طرف هم میاد اون کشورهای حالا مثل آمریکا تحت فشار قرار میدن جمهوری اسلامی رو در همچین مجامع. شما ارزیابیتون چی هست از نقش آژانس و نقش مدیر کل آژانس؟
بله تشکر میکنم از مهمان عزیزتون و همچنین شما. ببینید من در یک در واقع تحلیل اولا عمومی، لایه خیلی عمومی میخوام بحث بکنم. اولا اینکه تقریبا تمام سازمان‌های بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتن، اینو اساتید حقوق بین‌الملل به ما در دانشگاه هم میگفتن، این بود که در واقع منافع ابرقدرت‌ها رو تضمین بکنن. شما شورای امنیت سازمان ملل رو ببینید، الان 5 عضو دائمی سازمان ملل حق وتو دارن بابت اینکه هرگاه منافعشون به خطر افتاد بتونن وتو بکنن. الان همین الان شما اشاره کردید ارتباط شورای امنیت و آژانس در چیه، این خودش یه سواله، چه ربطی به بین شورای در آژانس بین المللی جهاد اتمی و شورای امنیت سازمان ملل وجود داره؟ ببینید به نظر میرسه که در اساسنامه که شکل گرفت براش در واقع آژانس بین‌المللی هسته‌ای، اونجا اومده که هدف ایجاد صلح و امنیت جهانی و بین‌المللی برای بشریت هست و هدف در واقع اصلی این هست. اما ما می‌بینیم که دقیقاً آژانس هم مثل بقیه سازمان‌های بین‌المللی تحت تأثیر و تحت کنترل و نفوذ ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا هست. ببینید الان حالا خود امریکایی بارها سوال کردن چرا باید مقر سازمان ملل در امریکا باشه؟ خب بالاخره هزینه ها رو اون میده و این باعث تحت نفوذ قرار گرفتن سازمان ملل میشه. دقیقاً تو آژانس هم همین اتفاق میفته. شما الان تمام بازرسان، اگر بیوگرافی تمام بازرسان آژانس رو در دو دهه اخیر مطالعه بکنید، اینا افرادی بودن که وابستگی تام و تمال یا به رژیم صهیونیست داشتن یا به امریکا. خود آقای رافائل گروسی زمانی که روی کار اومد در سال 1398 در واقع با حمایت آقای ترامپ رو کار اومد، یعنی وقتی شون رأی گرفتن با یه رأی اضافه تونست دبیر کل در واقع رئیس آژانس بین‌الملل مدیر کل بشه. ببینید این نشون میده که واقعا اگرچه ماهیت این سازمان ها در اساسنامه هاشون اینها ماهیت فنی حقوقی است، اما عملا اینها به طرف مباحث سیاسی امنیتی رفتن، یعنی عملا دارن منافع ابرقدرت ها رو اجرا میکنن. شما ببینید وقتی مثلا به حال به قول معروف زورشون نمیرسه به جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی هست، بلا فاصله پرونده میکشن شورای امنیت. البته توی اساسنامه آژانس هست که این اتفاق بیفته، اما عملا نشون میده اصلا یک قرابت و نزدیکی بسیار زیاد بین آژانس و شورای امنیت وجود داره. اصلا دنبال اینا که از طریق آژانس کشورها رو محدود بکنن. در مورد جاسوسی در واقع اونا بازستان که شما فرمودید، قبلا کشورهای مثل هند، کوبا و برزیل هم در طی دو دهه اخیر اعتراضات بسیار شدیدی راجع به این که اطلاعاتشون لو رفت، اطلاعات امنیتی این کشورها لو رفت توسط بازستان داشتن، و این فقط مشکل ما نیست، تقریبا به نظر میشه تمام کشورهای عضو به این نتیجه رسیدن. سال گذشته آقای رافائل گراسی در بهمن یا اسفند سال 1401 بود در اندیشکده چتم هاوس امریکا یه سوالی کرد، اون در واقع شخصی که مجری بود ازش سوال کرد آقای گلوسی نظر شما راجع به لو رفتن اطلاعات کشورهای دیگه چیست؟ ایشون اصلا نفی نکرد و گفت این رفتی به من نداره، ما ضمانت اجرایی برای لو رفتن داده ها و اطلاعات نداریم و این بازی
خیلی بده که
بله همین الان هست الان
نشته در
بله نشته در واقع اطلاعات این رو الان ابراز کرد و هیچ نفی هم نکرد، گفت بله اطلاعات درس میشه چون اینها به هر حال ما هیچ ضمانت اجرایی نداریم. که اون مجری اندیشکده چتم ها ازش پرسید که آقای مدیر کل ما توی اتحادیه اروپا کسی چنین تخلفی بکنه اطلاعات در بشه به شدت باش برخورد میکنیم، ایشون اونجا ذکر کرد که آقا ما هیچ ضمانت اجرایی بابت این نداریم. یعنی نشون میده، یعنی علنا نشون میده که در واقع
با سازمان های جاسوسی اصلا همکاری
بله میکنه. همکاری یعنی اصلا افرادی که اونجا هستن شاید خیلی افسران اطلاعاتی موساد یا سی‌آی‌ای هستن. یعنی اصلا اینکه از اهداف همینه و این به خاطر همین جمهوری اسلامی امسال تلاش کرد که آقا دسترسی اینها رو محدود کنه. البته این بوده قبلا اما الان اینا داره شدیدتر شد، چون واقعا ما میدیدیم که هر اطلاعاتی که اونها میخواستن بهش دسترسی پیدا میکنن بلافاصله سازمان‌های جاسوسی موساد یا سیاه اینا داشتن این اطلاعات رو
بله بعد ترور میکردن بله دانشمندان هستی بله ما رو بله.
از این طرف هم من به نظرم میرسه که تصمیمات این که میفرمایید بحث سیاسی امنیتی هست و حالا مطرح میشه، ببینید تصمیماتی که آژانس میگیره مبتنی بر یه سری اطلاعات ناقص از سرویس‌های جاسوسی کشورهای دیگه است. یعنی موساد مثلا میاد یه سری اطلاعات ناقصی رو میده به آژانس، آژانس بر اساس اون میاد و بازرسی رو انجام میده. خب این نشون اینا وقتی شما کنار هم میذارید این پازل رو میبینید که یه ارتباط خیلی نزدیکی بین آژانس و بازرسی
هست.
بله و در واقع سازمان جاسوسی هست و این اصلا قابل نفی نیست. یعنی خودشون هم تایید کردن، حالا من رفرنس ارائه دادم این با اندیشکده چتم هاوس که در واقع مذاکره داشته هست، هم انگلیسیش هست هم ترجمه فارسیش و زبان های دیگه‌اش در اینترنت اگه سرچ بکنید هست و این نشون میده که کاملا آژانس بین المللی نشه هسته ایم هم مانند خیلی از سازمان های بین الملل دیگه اینها در واقع برای حفظ منافع برخوردها و فشار به کشورهای دیگه در واقع ایجاد شدن تا بتونن این کشورها رو
کشورهای حالا در حال توسعه رو بیشتر
بله،
فشار بدن چون زورشون کمتر
بله بله
ولی حالا
بله ایران یه نکته هم که من فراموش کردم در طی این دو دهه اخیر 25% کل بازرسی‌ها در کل جهان از ایران بوده، یعنی یک چهارم کل بازرسی‌های دنیا بله در 20 سال اخیر از ایران بوده. خب این معنا داره، مگه فقط ما قراره زمان هستی بشه؟ مگه پاکستانی خود اسرائیل حالا راجبش صحبت میکنم مگه اصلا اجازه بازرسی میده؟ و اصلا
عربستان الان
عربستان من سوالم این هست، نمیدونم چند صد کشور داریم در دنیا، فقط ایران هست یک چهارم کل بازرسی‌ها فقط مال جمهوری اسلامی بوده در دو
این حالا دقیقاً اون فرمایش مقام معظم رهبری رو به ذهن متواور میکنه، متواور میکنه که به هر حال اینها دنبال هسته‌ای نیستن. نیستن، این بهانه است، اینا با خود مردم مشکل دارن. خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. آقای دکتر فرخنده نظر شما چی هست در مورد لابی صهیونیست‌ها؟ من چون حالا خیلی مستقیم بخوام اشاره بکنم، رابطه مدیر کل فعلی آژانس آقای گروسی با رژیم صهیونیستی و لابی جهانی که یهودیان بعضن دارن و تأثیرات مخربی که روی مذاکرات هسته‌ای میذاره.
من سوال بسیار جالبیه، تشکر میکنم از دکتر قادری، واقعا مطلب خیلی زیبا و بدون روتوشی رو مطرح کردن که واقعا جاش بود مطلب مطرح بشه. ببینید الان باید واقعا بدون اغراق بیان بکنیم که لابی صهیونیست جهانی فشار بسیار زیادی رو روی آژانس در خصوص ایران وارد کرده. اطلاعاتی که دست ما میاد بالاخره ما اینا رو بررسی میکنیم و میدونیم که تمام اون بازرسایی که میان نماینده کشورهای غربی و صهیونیست ها هستن. یه ذره ذره پیشرفت های ما رو با یک عناد و یک بغضی دارن پیگیری میکنن ولی ابزاری برای برخورد ندارن، بهانه‌ای ندارن که جمهوری اسلامی ایران رو محکوم بکنن. اینا نمایندگان دشمنان ما هستند در تأسیسات هسته‌ای. وقتی میان این عینکی که روی چشم اینا هست عینک بدبینیه، به هیچ عنوان نه اون ظرفیت نه اون توان و نه اون تاب و تحمل رو دارن که ببینن جمهوری اسلامی ایران داره به این مرحله از رشد برسه. دنبال هر نکته‌ای هستند که جایی یه گیره به قول بچه ها علکی به قول امروزی ها بدن به سیستم مدیریت ایران تو بخش هسته‌ای. اینا واقعا با تمام قدرت، با تمام امکانات، تمام زمینی چینی ها ورود کردن. ببینید ما اگه دولبه یک قیچی رو در نظر بگیریم که اینا اومدن مثلا میخواستن صنعت هسته‌ای ما رو کور کنن، شما بدونید که ما 1503